أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز چهارشنبه این بحث رو مطرح کردیم که از منظر امام بهشت و جهنم دارای سه مرتبه است. بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم صفات و ملکات، و بهشت و جهنم عقائد. بعد این سوال مطرح شد که خب یه نفری اگر اعمالش بده میره به جهنم اعمال، اما ملکات خوبی داره میره به بهشت ملکات، عقائدش هم عقاید خوبیست میره به بهشت ذات یا اعتقادات. حالا همین مسئله در ملکات مختلف هم هست. اگر درش ملکه سخاوت هست اما ملکه سرقت هم هست. یه عده بودن سابقا که اینها عیارها می اومدن از مردم چیز می دزدیدن بین فقرا تقسیم می کردن، یا اینکه درش ملکه دروغگویی هست اما ملکه جوانمردی هم هست، بالاخره کجا میره؟ و آیا بالاخره اونجا عذاب میشه یا نمیشه؟ اینجا گفتیم سه راه حل ممکنه تصویر کنیم. یکی بگیم همه اینا رو میرزن کسر و انکسار میکنن، یعنی به شما میگن خب آقا بیا اینجا ببینیم، شما 10 کار خوب داری، 5 ملکه خوب داری، 2 اعتقاد خوب داری، 2 اعتقاد بد داری، سام نری همه رو میرزن، میگن این 5 من، اونم 10 من، اونم اونجا بدهکاری، اینجا طلبکاری، رو هم جمعش میکنن بشین. یا اینکه بگیم نه، از یه حیث عقاب میشن از یه حیث ثواب میگیره، یعنی طرف تو بهشته، بله هور و قلمان هست، چلو کبابم هست، غذام هست، کل ما تشتهی الانفسم هست، اما ضمناً هر روزی 1 هم میان این بند خدا رو فلک میکنن میرن، بعد اینکه فلکش تموم شد بره بشینه پلوشو بخوره. یا تو جهنم صبح و شب میزننش اما ضمناً آب خنک بهش میدن، بغلش آب خنک هم نداره. اما به نظر میرسه آقایون و عرفا و حضرت امام تو این قضیه گفتیم اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن که ما در اون دنیا اصلا هم یکی هستیم هم یکی نیستیم، و این یک نکته بسیار بقرنج داستانه. عبارات مرحوم ملا صدرا رو تو فلسفه بهش میگن مرحوم آخوند، مرحوم صدرالمتالهین رو ببینیم. بعدم امام در شرح دعای سحر یه عبارتی دارن که متضمن این مضمونه، اینو ببینیم بعد از این مسئله دیگه بریم سراغ جمع‌بندی بحث تجریمون که انشاءالله یا امروز بتونیم تمومش کنیم. این وحدت الموضوع، این عبارت صفحه 97 از مرحوم صدرا، ایشون در یک رساله‌ای داره به نام شواهد الربوبیه، دقت کنید، صدر متعلقین دو تا کتاب داره، هر دوش اسمش شواهد و ربوبی است. خیلی هم باعث این گمراهی میشه. یک کتاب داره به نام شواهد و ربوبیه که تو حوزه‌ام تدریس میشده. یه رساله دیگه داره به نام شواهد و ربوبیه که رساله کوچیکیه و آقای صدرالمتعلین اومده تمام نظرات خاص خودش رو یه جا جمع کرده. این اگر همه بزرگان این کار کرده بودن خیلی کار خوبی بود. یعنی مثلا مرحوم آقای آخون میگفت آقا من نظرات اختصاصیم چی چیه، شیخ میگفت چیه، امام میگفتن چیه، آقای صدرا اومده این کار کرده، یه دفتر گذاشته جلوش، از اول گفته من چه نظرات اختصاصی مال خودم دارم. اسم اینم هست شواهد و ربوبیه. صدر المتعلقین دو تا کتاب به نام شواهد و ربوبیه داره. این تو اون کتاب کوچیکشه، نظرات اختصاصی شه. ببینید میگه، من میگم شما مگه نمیگید که برای تناقض هشت وحدت شرطه؟ من میگم اینها در جسما در اجسام محسوسه مادیه. ان وحدت الموضوع که یکیش وحدت موضوعه، یعنی وحدت زمان، وحدت مکان، یکی هم وحدت موضوع. ولی اگه شما گفت زید رفت امر نرفت، این تناقضی نیست. زید رفت امر نرفت، تناقضی نیست. تناقض زیده که بگید زید رفت زید نرفت. ایشون میگه این زید رفت زید نرفت مال عالم ماده است. تو عالم فراتر از ماده اینا متناقض نیست، هم رفت هم نرفت. این وحدت الموضوع که از جمله وحدات ثمانیه است، معتبر در شرایط تناقض، این مقید به این که باید در موضوعات جسمانی محسوس باشه. و الا فوجود النقیزین لیس مستحیلا فی الموضوعات العقلیه. این اگه بذاری رو سنگ این جمله آب میکنه. این از این بحثای بسیار بسیار سخته. یعنی اون دنیا هم هست هم نیست، محال نیست در موضوعات عقلیه که اونای نحوه وجود دارن. در اون دنیا لایت از آهم فیه الموجودات. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون دنیا شما هم تو بهش که رفتی انشاءالله اونجا هم خوابی هم بیداری، لذت خوابو میبری لذت بیداری هم داری، نه لذتشو، هم خوابی هم بیداری، هم روزهی هم غذا میخوری. لا یتزاهم فی الموجودات، لا یتزاهم فی المتقابلات، فللوجود مراتب عجیبه ولکل مرتبتن نحو آخر قریبه. هر مرتبه نحوهی برای خودش داره. امام سیو میگن وعلم ان الوجود کل ما کان ابسط، این کل ما نیستم، کل ما درستم سر هم نوشتن، این هرگاه هرچه ابسط شد بسیطتر شد. منو حضرت عالی به نسبه به حیولا بسیطتریم، اما به نسبه به تمام عالم عقول و عالم مجردات ما ها مرکبیم، بسیط نیستیم. ما آمیخته از ماهیتیم، آمیخته از مادهیم. اگر این بسیط شد، کل ما کان ابسط، ابسط که بشه یعنی چی؟ یعنی بالوحدت اقرب، به وحدت نزدیکتر شد. کان اشتماله علی کسرات اکثر، اون وقت چترش بازتر میشه. کسرت‌های بیشتری رو زیر چتر میگیره. و هیتته علی المتضادات اتم، یعنی جمع ضدین میشه، همه چی توش هست، جمع ازداد میشه. و المتفرقات فی عالم زمان ما باشیم، ما در عالم زمان متفرقیم، ما امسالیم، مدرس 100 سال پیشه، شیخ انصاری 200 سال قبلشه، زمانن با هم تفرق داریم. مجتمعات فی عالم دهر، اینها در عالم تجرد با هم مجتمعن، همه همزمانن. و المتضادات فی وعاء الخارج، الان در عالم خارج. ببینید شما خواب دیدی زیاد، خواب دیدی خیر، خواب دیدی، در خواب میبینید که اینجا هم سبز هم آبی، میگی یه دونه لیوان برداشتم خوردم، هم شیر بود هم نوشابه بود. زید اومد هم عمامه داشت هم نداشت. اینا متضادات در عالم خارج که هم اینجا نمیتونه، اگه این شیر نوشابه نیست، اگه نوشابه از شیر نیست، ملائمات در وعاء ذهنن با هم جمع میشن. و المختلفات فی نشأت الاولا، در نشأه اولا عالم ماده جهان، اینایی که با هم مختلفن، متفقات به نشأت الاخره. کل ذلك، میدونی چرا؟ لأوسعیت الاوعیه، این که وعاها واسع تر میشه. و قربها من عالم الوحدت والبساطه، این به عالم وحدت عالم بساطت نزدیکتر میشه. بعد ما می نکته میگم، جا دیگه هم دارم. میگن یه کسی گفت که من رفتم شهود کردم، تعالی پیدا کردم، یک چیزی بهم دادن خوردم، تمام مزه های عالم تو همون یه جرعه بود. حالا اینجا چیز دیگه شو میگن، سمعت من احد المشایخ من ارباب المعرفه رضوان الله علی یقول ان فی الجنه شربت من الماء، یه لیوان آبه، یه لیوان آب دستت گرفتی میخوری، فیها کل لذات، هر لذتی که بگی تو این لیوان آب هست. من المسموعات به فنون ها من انواع الموسیقی، آقا آب چه ربطی به موسیقی داره؟ والالحان المختلفه، لیوان آب میخوری اما لذت بصر میبری، فقط لذت زائقه نیست. و من المبصرات و اجره ها من اقسام لذات، لذات چی؟ الاوج الحسان و سائرها، صورتهای زیبا. من اشکال و الانوان، آب میخوری صدا بلبل میشنوی، آب میخوری صورت ماه میبینی. و من سائر الحواس على ذلك القياس، حتی الوقاعات و سائر شهوات، وقاع نکاح، حتی این هم در خوردن آب هست. کلون یمتاز عن الاخر، هر کدوم از اینا از دیگری متمایزه، نه اینکه جمعش باشه ها، با همین که میخوری هم لذت بصر داری، هم لذت سمع داری، هم لذت ذوق داری، هم لذت حواس دیگر رو داری، اونان همه شون. چرا؟ لحکومت نشأت الخیال و بروز سلطنتها، نشأه خیال یعنی عالم تجرد مثالی و سلطنت و قدرت او اونجا بروز پیدا میکنه. و سمعتو من احد اهل نظر، او قبلشو میگه از یکی از مشایخ ارباب معرفت ما میگن شنیدم، در اینجا میگن از اهل نظر، یقول ان مقتضى تجسم الملکات و بروزها فی نشأت الاخره، میدونید اقتضای این ملکات مختلف و بروزشون در نشأت آخرت چیه؟ این که اینش دیگه بهترین شاهد بر حرف ما تو بحث تجری ما نحن فیه، ان بعض الناس یحشر علی صور مختلفه. آقای زید هم خنزیره، هم موشه، هم کلبه، هم علاقه، در این حالش کدوم نیست. یحشر علی صور مختلفه فیکون خنزیره فارته کلبن علاقه رزالک فی آن واحد، بدون این که خنزیر بودنش لطمه ببینه یا موش بودنش. موش مظهر خصاصته و معلومون. چرا؟ به خاطر اینکه این وعا سعه داره، به عالم وحدت و تجرد نزدیکه. تنزه ها ان تزاهم عالم طبیعی و الحیولا. این هم امام در شرح دعای سحر. خب این نکته‌ای که ایشون گفتن در حقیقت همون جامعه بحث اصلیشونه در ما نحن فیه. آقا تا حالا چه گفتیم؟ دیگه وارد بشیم انشالله امروز فردا بحثمونو جمع بکنیم، تا که همین الان 20 دقیقه 25 دقیقه جمعش کنیم که فردا بحث جدید شروع کنیم. خب اما سوال ما وارد شدیم در بحث تجری، گفتیم آقا بحث تجری یک، اصلا سراغ عقل نرید. چراییش رو چند بار توضیح؟ یک بخونی من رو صفحه چندیم؟ 98. گفتیم در این بحث عقل نمیتواند موضوع استحقاق عقاب رو معلوم کنه. چرا؟ این یه بحث مفصلی داشتیم به خاطر اینکه ما گفتیم عقل عقاب رو میگه چی برای یک عملی حسنه که خاصیت داشته باشه. یک اثرش چیه؟ یا تشفیه که در خدا محاله، یا بازدارندگیه، اونم تو قیامت محاله. دیگه کسی نیست که بخوان بازش بدارن. پس عقل روز قیامت نمیگه بزن. البته اگرم احیانا خواست بزنه به عللی که خود تشخیص نمیده نمیگه نزن. پس عقل موضوع استحقاق عقاب معلوم نمیکنه. همچنین گفتیم عقل ترتب عقاب بر قصد معصیت رو قبیح هم نمیدونه. یعنی اینجوری نیست که حالا اگرم شارع گفت من قاصد رو میزنم بگه نه 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 این قبیحه، مثل قبح قابلا بیانه. میگه جرأت بر مولا داره. بله جرأت بر مولا کار بدی بوده، لابد مصلحتی بوده میخواد بزنمش. من عقل نمیگم بزن، اما منم نمیگم نزن. ولذا اگر شارع عقابی را بر قصد مذکور مترتب کرده باشه، این ترتب رو قبیح نمیدونه. پس جنبندیش اینه، نه عقل نه حاکم به ترتب عقاب بر اسیان و تجریه، نه حاکم به عدم ترتب عقاب بر اسیان و تجریه. تو این قضیه مرخصه، میگه من نمیتونم این ورشو بگم اون ورشو بگم، همش ممکن. دو، گفتیم شیخ انصاری ترتب رو، این ترتب بکن تجری، تجری رو دارای مراتبی میداند. ترتب نداریم بحث اینجا، این تجری بوده، القاعده اشتباه از من. تجری رو دارای مراتبی میداند. اینا چی بودن؟ قصد معصیت بدون حتی فعل مقدماتی. تو خونه خوابیدی فکر میکنه که یه معصیتی بکنه. آمین. دو، قصد معصیت ورود به مقدمات. میخوای آبرو حیثیت زید رو ببری؟ بله قصدش هم میکنی، جلسه هم تشکیل میدی، همه را میارم و نمیشه، لحظه آخر به عللی نمیشه، اصلا وارد بیان و سخنرانی نمیشی، دندون درد میگیری، نمیتونی بری منبر. سه، قصد معصیت میکنی، ورود به عمل هم میکنی، اما عمل مخالف واقع در میاد، تو میخوایی بری زید رو بزنی بکشی، تیرم در میکنی یا میخور به دیوار، یا انکشفه که این اصلا زید نبوده، این دشمن پیغمبر بوده. یا مثال معروف آقایون، لیوان هم در میداری، آبم اون خمرم میریزی توش که فکر میکردی خمره، میخوای سر بکشی از غذا پرتقال در میاد، هیچ خمر نمیشه. همچنین گفتیم متجری گاهی میخواد خلاف امر مولا رو مرتکب شه، میگه اصلا من دلم میخواد برم حیثیت مولا رو ببرم، شاره به من گفته بیجا کرده. گاه از این که وارد عمل وارد ارتکاب این عمل بشه ناراحته، گاهی هم براش فرقی نمیکنه، میگه حالا خدا گفته نگفته، ما خدا کیلو چند، نه مخالفیم نه موافقیم، ما فعلا میخواییم کار خودمونو بکنیم. در ادله نقلی هم وارد شدیم، گفتیم در ادله نقلی هم ترتب یا عدم ترتب عقاب بر معصیت هست، گوش کنیم، بر قصد معصیت. یعنی ادله نقلی ما هیچ کدام فرض تجری علاما نحن فیه رو ندارن، نمیدن بگن اگر کسی کاری کرد و واقع نشد و مصاب نبود، اینو اصلا نگفتن، فقط همون قصد رو گفتن. هم پس سه در ادله نقلی دیگه برگه امروزمونه، اون آقایونی که برگاهاشونو میبرن این ورون ور میندازن، حداقل امروزی ها بذارن گلش بخونن. در ادله نقلی آنچه مطرح است ترتب یا عدم ترتب عقاب بر قصد معصیت است، و روشن است که قصد معصیت قدر جامع همه صورت‌های تجری است، و لذا باید توجه داشت که ممکن است این قصد در صورت‌های مختلف حکم مختلف داشته باشد، یعنی ممکنه ما جمعمون به تفاوت در صور باشد. خب چند تا جمع تا حالا شده؟ 9 تا. 7 تا قبلا خونده بودیم، یه دونم امام بود جمعشون، هشتمی، یه جمع نهمی هم نگفتیم، مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد گفتی، یکی از دوستان آقای حکمتی زحمت کشته و دورده بود، درستم بود، اونم از چشم ما رفته بود. این 9 جمع بین ادله مختلفه رو چه کارش کنیم؟ این 9 جمع مختلف به نظر ما این جمع بهتر از همه است. بخونیم. مراجعه به ادله نقلی ما رو به نکته‌ای که از فرمایش امام استفاده کردیم رهنمون میکنه. به نظر ما این بهترین جمعه. چرا؟ اصلا بگیم جمعمون چیه؟ در بحث تجری بحث اینه، صرف قصد عقاب نداره، نه خودش، نه ورود مقدماتش، نه عدم الوقوعش. اما اگر قصد به گونه‌ای بشه که برای شما ملکه درست کنه، یعنی آرام آرام شما رو تبدیل به یک صاحب و صفه کنه، این شما وارد سیستم اون عذاب ملکه میشید و یه توفیقات مادی ازتون گرفته میشه، و دوم این که اون دنیا هم گرفتار رذایلش میشید. یه مطلب آساده براتون بگم. ببینید شما الان مقلد امامید، از وقتی هم که عقل رس شدید راحت شطرنج بازی کردید، امام گفته بودن حلال شما بازی کرد، اصلا این کار حرام باشه فلواقع یا نباشه مهم نیست، برای شما هیچ ملکه بدی نمیاره. چرا؟ چون شما با این کار قصد مخالفت ندارید. اما یه نفری که مقلد امام نیست و بازی میکنه و هر دفعه که بازی میکنه فکر میکنه داره گناه میکنه، این داره تجری میکنه، اون صفت تجریش تو او هست، تو شما نیست. به خاطر همین این نکته ای بگم، ماها که خبر از احکام الهی داریم وقتی مرتکب گناه میشیم صد مقابل اثرش رو ما بدتره. یعنی آدمی که نمیدونه اصلا این مسائل چیه، اصلا خیلی نمیدونه، میگه نه نگفتن، چی گفته چی نگفته که مثلا ذبیحه اهل کتاب خوردنش حرامه، تو خارج به دنیا اومده ذبیحه هم خورده رفته، این هزار بارم بخوره در وجودش ملکه زائده، ملکه غیر حمیده مذمومه پدید نمیاد، چون اصلا با این کارش فکر نمیکنه داره گناه میکنه. ولی ما اگه یه بار کردیم قلبمون سیاه میشه، شروع میشه، چون میدونیم. اینه که کسانی که عمق بدی رو میدونند و خوندن و اطلاع دارند خیلی با یک گناه سقوطشون زیادتره از کسانی که اصلا خبر ندارن یا این چیزا نمیدونن، یا اگرم میدونن چندان نمیگن اینا چیز مهمیه. یعنی لذا ممکنه یه آخوندی با دروغ گفتن دوچار مصیبتی بشه که یه غیر آخوند با هزار تا بلای دیگه و گناه دیگه دوچار این بشه، چون این تو هر یه دونش داره تجری میکنه، او اصلا تجری نمیکنه، کارو بد میکنه، اصلا خیلی مهم نمیدونه. خب ببینید، پس جنبندی ما اینه: الف، قصد، صرف قصد معصیت عقاب نداره. ب، ولی اگر این قصد تکرار بشه با عملهای خارجی به صورت مکرر همراه بشه با قصد تجری و مخالفت مولا و برای حد که حرمت او قرین بشه، این موجب پیدایش ملکه و صورت برزخی میشه. حالا ببینید، در آیه شریفه میفرماید ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کسب قلوب با یه بار دوبار نیست. در آیه دیگه می فرماید انه او آسمون قلبو، اسم پیدا کرده، یعنی گناه کرده، قلب تیره شده. در آیه دیگه می فرماید که و این تبدو ما فی انفسکم، هر چی تو دلتونه، این به نحو مجموعی عامه، استقراقیش هم باشه، همه رو با هم می بینی. یحاسب کن به الله. در آیه دیگه ای که خوندیم میگفت تلکت دار الاخره نجعل حال لذین لا یریدون علوان فی العرض ولا فسادا. تعبیری که آورده یریدون، چرا مضارع آورده؟ استمراره، با یه بار دوبارش مهم نیست. مراده مراقب باشید به اراده مستمر نرسید، صفت مضارع آورده. یا در آیه شریفه آیه دیگه میفرماید ان الذين يحبون ان تشيء، مضارع میاره، يحبون مضارع داله بر استمراره، پیدایش ملکه است. در آیه دیگه که میگه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، مسئول بودن فؤاد یعنی چی؟ به سبب اون چیزهاییست که درش موجوده. قلب رحمانی یا قلب شیطانی میشه. از دل سوال میکنیم، سوال از دل به سبب اون صفتیست که پیدا کرده. روایات خلود اهل نار رو که گفته بود به سبب نیتشون خالد میشن. ببینید چرا تعبیر همین جوره؟ تعبیرش اینه لأن نیاتهم کانت فی دنیا، نیتشون اینه که لو خلدو ان یعصو، اگه بودن این کارو میکردن، یعنی به ملکه تبدیل شده. این طرف اصلا اینقدر اینو دوست داره که دلش میخواد اگر بماند تا قیامت همین کارو بکنه. این تبدیل به شیطان شده، روشن است که چون این قلبی که میخواهد تا قیامت خدا رو معصیت کنه قلب شیطانیه، ملکه و صورت شیطانی درش بروز پیدا کرده. دسته چهارم روایات مونه بود که میگفت من اخفا، من سر سریرتن، سریره رو پنهان بکنه. بهترین شاهده برای مدب اشاره روایت نبوی به پنهان کردن سریره است. پنهان کردن سریره نیست، سریره شیطانی. اینی کسی که سریره شیطانیشو میخواد مخفی کنه، این سریره شیطانیش تبدیل به ملکه رذیله شده که میخواد پنهانش بکنه. آدم که دلیل سریرهشو پنهان نمی کنه. روایتی که گفته بود الرازی به فعل قوم کل فائل یا کد داخل فیه، این اصلا میتونه اولا مربوط به بحث ما نباشه، چون اون رازی ممکنه بگیم حالا با یه دونه هم بدید میاد. چرا؟ برای اینکه اولا رضایت فعل جوانهیه، فرق میکنه با قصد. ما سخنمون در قصده، این رضایته، رضایت فعله که نسبت به فعل دیگران. نه، رضایت یه فراتر از قصد، قصد یه کار رو میخواید بکنید صرفا قصده، اما رضایت که هم قصد دارید هم میخواید اون مسئله رو ادامه بدید. حالا اگرم بگیم در این روایت شاهد بر بحث ما بهترینش مطرحه، چرا؟ چون اونجا بود که این زراری قتله سید و شهدا یفتخرون به کار پدرانشون، یفتخرون به کار پدرانشون یعنی این در ملکشون شده، خوشش میاد از این کار. شما یه تعبیری داره امام سجاد، ان کان الندم الیک توبه فانا اندم نادمی، الهی ان کان الندم الیک توبه، اگر خود ندامت توبه است من خیلی نادمم. این چیه؟ وقتی شما این کار رو بد بدونید، یعنی تبدیل به ملکتون نشده باشه، این راحت قلب پاک میشه. جلسه قبل گفتم چرا جوانها راحت توبه میکنن. امام خیلی روم از تو کتابای مختلفشون اینو دارن، میگن تو جوانی این کار رو بکنید پیری نمیشه، قلب تبدیل به ملکه شیطانی شده خدای نکرده. خب در رابطه با پیروان حضرت نوح که اونجا گفته بود، اولا اونجا پیروان حضرت نوح که تکذیب کرده بودن، اولا اونا 900 سال این کار کرده بودن تبدیل به ملکه شده، در ثانی اونجا اونا ترک واجب کردن، فقط قصد نبوده، دفاع از نوح واجب بوده، اینا نرفتن این کار بکنن. اون که گفتیم راضی هم شاید همینو میخواییم بگیم تو اون قسمت الف. اولا یعنی شما یه جاهایی باید دفاع از حق کنید، این دیگه عمله، ترک عمل قصد صرفا نیست. کسی که جلوی سر سید و شهدا رو میبارن میشینه زردل نگاه میکنه، این صرفا قصد نیست، این یه کارو نکرده، پس اون رو موضوع ما نداره. از اون طرف هم روایاتی که ترتب عقاب بر قصد معصیت رو نفی میکنه تماما به جنبه حدوثی قصد توجه داره، به خصوص تو روایت توحید، آخرین روایتمون روایت پنجش بود که گفته بود اگه تا 9 ساعت عبد توبه بکنه حتی عصیانش هم ثبت نمیشه. تا 9 ساعت یعنی چی؟ یعنی آقا نذارید این به ملکتون تبدیل بشه، از این زودتر عبور کنید، نذارید از این خوشتون بیاد. کار بد میکنید، کار بد رو در ذهن خودتون بزک نکنید. باز دوباره از گناهان بد بر ما آخوندان اینه که مرتکب گناه میشیم بعد میگیم مثلا این کار کار خوبیه، این فاجعه شه. تجربیه قصد داره دیگه، تو قصدش وجود داره. حالا اون که اسیان بالاتر، تا 9 ساعتم اگر اسیانم بکنه میگه توبم بکنید پاک میکنیم. چرا؟ برای اینکه میگه تبدیل به صفت نفسانی شما نشده. پس ایش. پس ببینید جمع ما در بحث تجری اگر بخوایم بگیم اینه، ما جمع نهایی امام رو میپذیریم، البته امام در دور اول اصول نه دور دوم، و اون چیزی که خودمون در حقیقت گردن امام میذاره میگیم فرمای شما این مطلب رو ما میفهماند، اون چیه؟ یک، قصد و تجری هیچ کدامش به ایه نحوه کان من اقسامه فی حد نفسه حرام نیست خلافاً لاقل آخوند، اما اگر این استمرار پیدا بکنه، اگر این آب تبدیل به ملکه راسخه در قلب بشه، انسان رو گرفتار گناه در مرتبه نه اعمال، در مرتبه ملکات و صفات میکنه. از فردا بحث جدید.